جانم.
حالا من از اول بحث شروع میکنم، این عبارتی دارم که
حدیث رو آجا چندی رو خودی بازم نفهمه، اون حدیثی بود که قاضی رابی رو
عمر بن حنزله مقبوله.
فقط
این تیکشون چندی باختن نفهم
نمیشون
دو تا رجل فرستادن دوتایشون نگاه میکنن میفهمش چی میده. این چی نگاه میکنن؟ دوتا رجلن، دوتاشون، یعنی یه نفری رجلن اختلاف کرده، رجلانه فیه، یعنی دوتا از علمای شیعه میگن تو این مطلب تو حکم اینه. خب بعد کدومشو بگیره؟ هر دوشون هم علمای شیعه هم. امام میفهمد که من عدلهما اصدقهما اورعهما فلان. بعد میگه خب دوتاشون این طوری هست، کلاهما ثقتان. یعنی چی؟ یعنی سوال اون راوی چیه؟ منظورتون اینه؟ آه فی حق هم، یعنی با قاضی باشه. مثلا من و شما دعوا کردیم، میریم آقای شما آقای گلستان میاریم، میگه این حکم کنه اینجا با من قاضی، من آقای چناری رو میارم میگم ایشون حکم کنه، بعد دو تا حکم میدن، یه حکم نمیدن. بعضی قضیه قاضی تحکیمه دیگه، قاضی که طرفین خودشون رضایت میدن بشه. خب دو تا حکم میدن، کدومش اینجا مقدمه؟ از چون هر دوی اینها هم دارن مثلا بر اساس امام صادق سلام الله علیه حکم میدن، امام میفهمه ببین کدوم اصدقه کدوم اورعه کدوم عدله. خب بعد حالا میگه اگه هر دوشون اینطوری باشن چی؟ میگه المجمع بین الاصحاب و ترک شاو و نادر. خب ده شاو و نادر. بعد میفهمد اگه هر دو کلاهم، بعد اونجا بینون غیهو فیشت اینا رو میفهمد، بعد میره سراغ ببخشید اول شهرت رو میفهمد، بعد اون بینون رشدهو رو میفهمد، بعد موافقت کتاب و مخالفت آمد. فرضیه
اونطوری منش چیه؟ هر دوشون بازیه
نه من میارم رب بشین رب بشین فرضی های الحکم و الحکم ها فرضی ها ایکون و الناظرین فی حق ما. من خدمت شما که عرض کنم شما رو راضی بودم که بیا اینجا حکم بکنی، شما هم شما رو رضایت دادم اون طرف، این دو طرف که اون دو طرف بیان در مورد این مطلب حکم کنن. خب بعد حالا دو تا نظر دارن میدن چی کار کنیم؟ آره کلن فهم اون عربی خیلی از روایت اینطوریه، خیلیش اصلا یه نوع مبهمیه آدم وقتی اول میخونه. خاطر اینکه خود توی زمان و مکان دیگه ساده شد. خب بحث سوم ما چیه؟ بحث ما در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوص است. آخرین بحث تعادل تراجیح. اگه یه زمانی وقت بود مثلا امام یه رساله‌ای داره به همین عنوان، رساله تعادل تراجیح، مثلا میشد اونم با هم بخونیم، خیلی نکات خوب اونجا هست، خیلی خیلی خوب، اونم خیلی مطلب توش هست، مضافا به خود تعادل تراجیح شیخ که فوق العاده است. در آخر پایه 8 رساله 5 به نظرم میشه کلوم امام. حالا بریم مارم زنه چطوری میشه؟ نه خب بخشید نداره که استا سلامت بشه. خب فتعدی ان المرجحات المنصوصه، ببینید ما روایاتی داشتیم که دال بر مرجحاتی بودن، به این مرجحاتی که درون روایت آمده بهش میگیم مرجحات منصوصه. آه بیارش نه
فقط ببرش با خود دوباره فرضیهش برای من.
خب به اینا میگیم مرجحات منصوصه، یعنی مرجحی که تصریح بهش در روایت شده. سوال، آیا تعدی از مرجحات منصوصه جایز است؟ خب آقای مظفر برای صورتبندی تعدی دو تا تصویر ارائه میکنه، میگه ببینید دقت کنید، میگه یا قاعده اولی ما تساقط بود یا قاعده اولی چی بود؟
تخییر.
توقف تو قاعده ثانوی بود. اگه قاعده اولی تساقط بود یا ادله حجیت خبر واحد برای حجت بخشی کافی هستند یا نیست، اگر هم در تخییر بود که حالا بهش میرسیم. آقای مظفر میخواد بگه در هست صورت میشود گفت که شارع به ما اجازه داده هر مرجحی که اقربیت خبر به واقع را ثابت کرد چا کنیم؟ بگید یعنی ملاک اصلا اقربیت علت واقع بود، حتی ملاک امام این بود، نه اینکه یه ملاک تعبدی که یه چیزیه نمیدونیم، برو دنبال موافقت با کتاب یه چیزی توش هست که نمیدونیم، برو دنبال مخالفت با عامه یه چیزی توش هست که بگو نمیدونی تعبدیه، نه این تهش میشه ارشاد. اما ظرفای حرف عجیبی هم اینجا داره، الان بریم بحثش کنیم. ایشون میگه اگر قاعده اولی تساقط باشه میتونیم اینو بگیم این خبر ای و بی که آمدن با هم تعارض کردن و ما قائل به تساقط شدیم اینا حجیتشون از کجا آورده؟ اول از حجیت خبر واحد. ایشون میگه در خود ذات حجیت خبر واحد چه چیزی نهفته بود؟ ها؟ بگید. طریقیت الالواقع. یعنی ما چرا زن اومدیم سراغش؟
حتی دوال تعبدی.
حالا بله. حالا بذار بسیم.
به حرف رو هم مزاقه.
طریقیت نه به ناقل هم اصلا اول نمیگه، بعد میگه به ناقل هم. میگه ادله‌ای که اونجا داریم دارن طریقیت الالواقع به ما میدن. آقا اگه میگه دنبال خبر فاسق نرو فتبینو، خب چون دیگه نمیتونی به واقع برسی. اگه میگه برو دنبال عادل، چون به واقع میرسی. اگه گفته فسالو اهل الذکر، اگه دلالت من آیاتو بپذیریم ما. اگه گفته لولا نفره مثلا فرموده همش. ایشون میگه مخصوصا اگه عمده دلیل حجیت خبر واحد چی بدونیم؟ بگو. چی بدونیم؟ بناء عقلا. میگه اگر دلیل حجیت خبر واحد بناء عقلا باشه که این خیلی جدی تر میشه. اصلا تو بناء عقلا چرا یه خبر حجته؟ چون این خبره میتونه طریق الالواقع باشه و بین عقلا هر چی یه خبری قرائن طریقیت الالواقعش قوی تر فر بهتر پروپیمونتر باشه بگو اون خبره مزیت بیشتری داره و اندل اقلا اگر اینو با هم تعارض کردن اقلا کیو میگیرن؟ اونی که فر بهتره به جهت طریقیت الالواقع. لذا آقای مظفر میگه یه راه ما برای این که تعدی رو چون قالب تعدیه برخلاف آخوند و موافق با شیخ، شیخ هم به شدت قائله، شیخ هم معتقده که کل موافقت هر نوعی از افقیت الالواقع به دست ما برسه و مزیت ساز برای خبر برخلاف آخوند. آخوند معتقده که نه، بعد در مرجعات منصوصه اکتفاق مال امامش هم عرض میکنه. خب بعد از این
اصلش ها تو تعبدی و تعبدی اینجا
اصلی کی؟
اصلی این که به واقع رسیده مثلا ما که به واقع رسیده اون رو عقلی بدیم واقعا اونم تعدیم میکنه اگه در تعبدی بدیم یا
این مال زمانی که بیایم اینجا ادله حجت خبر واحد کافی ندونیم، فقط ادله مرجحات رو داشته باشیم. خب فرض کنیم ما اومدیم سراغ ادله ترجیح، اونجا اون بحث شما رو میخوام بگیم. آقای مظفر میگه اگر اینطوری نگاه بکنیم بر اساس ادله حجت خبر واحد هر خبری که مقربیت بیشتر به واقع داشته باشه، صفاتی داشته باشه که منو بیشتر به این باور برسونه که این من نها نوعاً اقلا، زن شخصی هم نمیخواد بشه، نوعاً اقلا رو بیشتر به این باور برسونه که این خبره مطابق واقع، اونو میگیریم. ولو به این مقدار باشه که دو تا راوی هر دو ثقن هر دو عادلن که مرجع تقلیده مثلا. خب اینجا یه اشکالی پیش میاد نسبت به بحثای قبلی، مال به ذهنتون میاد یا نه؟ یه پله پله دوم آقای مظفر میگه اصلا فرض کنیم که ادله حجیت خبر واحد دیگه بعد از تساقط کار نمیکنه، تمام شد و ما این به ادله ترجیح. ایشون میفهمد میشود از ادله ترجیح مثل خود مقبولی عمر ابن حنزله این رو فهمید، از دل روایت این رو فهمید که امام داره دنبال چی میگرده. وجه بگید مقربیت الانباق، یعنی موافقت با کتاب مخالفت با عامه اعدلیت، حالا اگه اعدلیت از تقیید مرجح بدونیم، اینا شهرت هیچ کدوم یه مطلبی نیست که تعبدی باشه. امام داره مثالهای مختلف عناصری رو میزنه که این عناصر چی هن؟ ما رو آفرین. لذا نهایتا امام مصادیقی که شاید به عقل ما نرسه رو اونجا فرموده. ببینید گاهی اینطوریه، اما اصل مطلبش اصل یه مطلب اوغلاییه، دو تا خبر توش گیر کردی، اونی که به واقع نزدیک‌تره رو بگیر. لذا تو میتونی از این روایت عبور کنی هر مزیتی و هر مرجحی که بتونه اقربیت الی الواقع رو برات ثابت بکنه اون رو هم حجت بدونی. چرا؟ چون روایت اصلا توقفگاه نیست، این روایت مدلولش داره اصلا به من میگه چرا موافقت کتاب امام جدی گرفته، چرا مخالفت با امام برای مخالفت با عامه برای امام جدیه، چون اینها عناصری هستند که خبر رو به واقع نزدیک‌تر می‌کنه.
ما صفات هم تو ترجیح می‌دیم، صفات
نه این مال زمانی که تعدی می‌کنیم، یه بار می‌خوایم صفات رو از روایت در بیاریم. آقای مظفر گویی صفات مال قاضیه، رفتی به راوی ندارم. حالا که من از ذیل روایت تو سیستم های مظفر از ذیل روایت فهمیدم که بفرمایید فهمیدم که میشه تعدی کرده مرجحات غیر منصوصه، حالا هر صفت راوی که برای من اقربیت الی الواقع به وجود بیاره حجت. اینم از این. ایشون میگه شیخ هم اینطوری کار کرده با ادله. زیل صدر در مورد قاضی بود، زیل در مورد راوی. زیل منظورم شهرت، موافقت، مخالفت.
چجور فهمیدی تعدی رو چجور از روایت فهمید؟
ایشون میگه که به تبع شیخ، توضیح خود ظهوری هم نمیده، که تمام این مرجحاتی که امام آورده یا در جای دیگه اومده اینا مرجحاتی که خودشون خصوصیت خاصی ندارن، مرجحاتی که مثلا مخالفت با عامه چرا مرجحه؟
این مصادره مذهبی یعنی
چرا؟
دلیل نیست.
چرا؟
میگه
اینطوری هستن، نه اونا داره توضیح میده دیگه، میگه مثلا مخالفت با عامه چرا مرجحه، یعنی من خودم عقلم رو بگذارم در مقابل روایت امام، چرا مخالفت با عامه مهم شد. از اینجا با مجموعه روایت دیگه نه میفهمم که امام خیلی بخواه تقییتا حرف زده. لذا میگه مخالف عامه برو عمل کن. چرا؟ چون تو اونا احتمال تقیه خیلی کمتره، پس تو بقیه یعنی تو مخالف روایاتی که مخالف عامه است احتمال حکم واقعی بیشتر، اقربیت الی الواقع داره. موافقت با کتاب همین، شهرت مثلا همین. چی
می‌خواستی
شما؟ الغای
درسته اینا رو گرفتیم، ولی خب جاهای دیگه تو احکام دیگه میایم مثلا ما میگیم که این به خاطر این بوده، بعد خیلی فقها مثلا تو شهید ثانی اینا میگه که نه این
میشه قیاس
من
استظهار فقیه دیگه. امام همه حرف شما رو میزن، امام میگه عجیبه که شیخ اینجا قائل شده که اینا، نمیخواستم اعلام بگم قیاس، ایشون میگه عجیبه که شیخ قائل به این چیز این مطلب شده در روایت و اصلا از ظاهر روایت بر نمیاد و اصلا سبک شیخ در فقه این نیست. اما خیلی امامی حرف اینجا، امام آخر به این نتیجه میرسه که شیخ حرف زده چون اجماعی وجود داره. این مطلب خیلی مشهور بین فقها ها، اقربی که از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه میشه تعدی کرد، خیلی شیخ بر اساس این و بر این اساس که مستندشون هم همین روایت بود اون اینطوری مثلا لذا امام نمیپذیره دیگه، امام دلالت این روایت رو بر تعدی نمیپذیره، امام کلن مقاومت میکنه، میگه فقط مرجحات منصوص، صفحه آخر برمیگرده میگه نه، میگه حالا اگر اجماع در نظر بگیریم که از او بر وجود داشته و یه چند تا نکته که میگه ما هم بقائل بشیم که
غیر منصوص
تعدی هم میشه کرد.
چرا
غیر منصوص به آره دیگه وقتی ملاک اقربیت علال واقع شد نه دیگه اولویت
دو وقتی ملاک اقربیت علال واقع گرفتیم چه بودی داشت حرف مرمون رو میدنیم بر همین مبنا مرجعات ترتیب داد بابا شما تعبودن هم که در میده مثلا خبر واحد رو میگیرید شما تعبودن مثلا به جهت خبر واحد
آقای مظفر که آقای مظفر که اشکالش به ایشون این نبود که چرا ترتیب رعایت کردی، اشکالش این بود که ترتیبت غلطه. ایشون گفت کی گفته مرجع صدوری بر مرجع جهتی مقدمه؟ گیرش اینجا بود، نمیگفت چرا داری تعدی میکنی و ترتیب درست میکنی. چون حرف ناینی هم ذیل تعدی بود دیگه جان.
اون مرتبه صدور همیشه مقدمه بر
نه دیگه مقدمه. اصلش مقدمه نه مرجعیتش.
نه دیگه برای ناینی میگه این مترتب برای
خب نیست
امرو واقع بیدید کنید
میدونم مرجعیتش نیست. ببین دیروز گفتیم
ده.
کی گفته که وقتی یه روایت مخالفه با اهل سنت ولی شازه این لزومن از اون روایتی که موافقه با اهل سنت ولی مشهوره کمتر نزدیک به واقعه؟ وقتی که ما این احتمال جدی رو داریم که امام تقیتا حرف میزنه و شاید توی جمعی بوده و او جمع هم همه شنیدن و باعث شده که مشهور بشه، همین احتمال کافی که از امام صادر نشده باشه. ببینید اصل جهت متأخر از اصل صدوره، اما دوتا روایت که سامنه صادر شدن میدونم مشکوک همه صدورشون هم. دوتا روایت که الان اومدن من شک دارم که یکیش جهتش درسته یکیش هم صدورش. اونی که صدوره رو مقدم کنم چرا؟ من دارم در مورد دو تا روایت حرف میزنم. ببین آقا چناری اگه یه روایت بود بله اول صدورش رو ثابت کن بعد جهتش. دیروز کشیدم اینا
شما صدور رو که درست
کردی
همون فرض کنید 90% احتمال میدید خب حجیت رو دارن
خب
شما اینجا باید ترجیح بدید
این
دو تا بله اونی که برای تو احتمال صدور رو قدرت میده اون مقدمه برای اونی که مضمون
چرا اونی که بگو جهت نه مضمون بذار کنار اصلا جهت
خود برمون میگه اینا مترتبه
خب نیست نه ببین مثلا. اصل صدور خبر ببین چی میگه اصل صدور خبر A بر جهت خبر A مقدمه خب ولی صدور خبر A که بر جهت خبر B مقدم نیست که حرف هم مزفره دو تا خبره ببین این صادره خب این هم صادره هر دو هم جهتی داره آینایی میگفت که سود اصل صدور اونی که مقوی اصل صدوره بر مقوی جهت مقدم. ما میگیم شما وقتی اینو میخوای بگی استدلال چیه؟ میگی خب صدور قبل از جهته، اول صدور رو درست کن بعد جهت. ما میگیم بابا تو دو تا روایت داریم حرف میزنیم، فرضم اینه که اینو با ادله حجیت خبر واحد اون حجیت اولیه صدورشون درست شد، حالا چه اشکالی داره که از معصوم دو خبر صادر شده باشه که تقیت هم باشه؟ چرا این بعدش بیشتر از اینه که از معصوم یه خبری صادر نشده باشه؟ اتفاقا شاید کسی بگه احتمال این بیشتره، دو تا خبر یعنی احتمال تقیه از احتمال جعل بیشتره، اونم کجا؟ تو شهر کوفه که همه شیعه. میخوام بگم اون مطلب اون استدلال که صدور مقدمه بر جهته توی یه دلیل کار میکنه توی دلیل دوم، یعنی میگه اینجا اول صدور رو درست کنه بعد اول جهت حرف بزنه. راست
من مزفر هم کنم وقتی میاد توی تعارض یه منقطعه میشه از اون حالت اولیه.
درست،
در صورتی که ما وقتی که میایم با مراجعات ها مقصد ملاک اقربیت به واقع بود اینجا حالت رفت و برگشتی داریم، یعنی این مراجعه که بعدا میاریم میتونه تأثیر توی اون حجیت قبلی اون
اشکال نداره. میدونم
بنابراین احتمال
همین حرف اینش در مورد جهت هم هست، میتونه اون خبره رو که حجیت داشته رو بکنه تقیتا.
در منفس بلی فرمایی رو یکی خب صدور مقدمه
خب آفرین صدور در یه خبر مقدمه بر جهت، صدور یه خبر که بر جهت خبر دیگه مقدم نیست که، حرف اینه.
همون کفایت میکنه؟
نه کفایت نمیکنه.
چرا کفایت
نمیکنه؟ چرا؟ چون شما داری میگی این خبره اول صدورش رو درست کنم اما جهتش حرف بزنم.
درست،
من میگم صدور این 80% صدور این 60%. آی ناینی میگه چی؟ میگه آقا همینجا قضیه رو بازی و فیصله بده دیگه. 80% رو
نه جلو نه
80% رو بر 60% ترجیح بده. چرا؟ چون اینجا مثلا من شهرت دارم. خب آقای مظفر میگه این یه پکه، ببین
یه پکه. این که 60% صدوریه 80% جهتش درسته، این 60% تقیه است
خب،
یا جهت تقیهش مثلا خدمتش جهت صحتش جدی بودن 60 این 80 مثلا، حالا اگه با 40 میگفتیم زیر 50 بهتر. آقای مظفر میگه ببین این دو تا خبر اومدن حجت قبلیش هم آوردن خب، ای به ای میگه تو تقیه ای هستی، به خبر مقابلیه میگه یعنی مولای من تو رو به صورت جدی صادر نکرد، اون به این میگه تو اصلا صادر نشدی از اول، تو جعلی هستی. این چه اشکالی داره که من اون تقیه‌ای هستی رو مقدم کنم برای اینکه تو جعلی هستی؟ یعنی کی گفته اون یکی مقدمه؟ میدونم اصل صدور بر اصل جهت مقدم، یعنی مولا باید فرمایشی بفرماد که ما بعدا ببینیم جهتش چی بوده، اما الان که از اون فارغ شدیم تو این نقطه این میگیم مولا اصلا گفته یا نگفته یا مولا تقیتاً گفته. اصل تقدیم صدور بر جهت که اینجا اینو نمیتونه مقدم برگیم بکنه که اینا یه فرض اولیه داشته که هر دو مثلا صادر شدن، این حجیت اولیه رو داشتن، الان من میخوام صدور یکیشون رو هوا کنم. شاید کسی اینجا بگه اتفاقا برعکسه، چون اصل بر صدور بوده و حجیت خبر واحدم داری، اتفاقا هر دو صادر شدن، یکیش تقیتنه مثلا تو زمان معصوم که هستیم و فلان و فلان و فلان. حالا فرمایش شما این بود که اگر ما قائل به اغلبیت علل واقع بشیم افای ناینی درست میشه، کبراتون قبول که اگر ما قائل به اغلبیت بشیم میتونیم اونجا ترتیب بندی کنیم مرجحات رو صغرا دعوا دار، اما مظفر قبول داره ما میتونیم مرجحات رو رتبه بندی کنیم. حالا شاید رتبه بندیشو بدیم دست فقیه، شاید من نتونم تو اصول رتبه بندی کنم. چرا؟ چون هر خبری به حسب اون خبر که مال کجای فقهه، حساسیت اهل سنت نسبت به اونجای فقه چقدر بوده، زور مخالفت با عامه عوض میشه. ببین یه بار مخالفت با عامه توی جای حساس فقه اختلافیه، مثل بعضی از بحثای صلات، یه بار توی جاهایی که به این شدت ما اختلاف نداریم، مثلا جرام مثل بعضی از جاهای معاملات مثلا اونجا اختلاف زیاد داره، اینجا مخالفت با عامه شاید خیلی زور داشته باشه، لذا من نمیتونم شاید باز تو اصول رتبه بندی کنم مرجح. آی ناینی با یه استدلالی رتبه بندی کن گفت تمام اصلا همین، چرا؟ چون صدور مقدم بر جهت. خب سومین حالت تخییر. آی مظفر میگه اگه قاعده اولی شد تخییر، یعنی مولای من میگه بین A و B یکی رو انتخاب کن، ایشون میگه اینجا دوران بین تعیین و تخییر پیش میاد. قبلا هم داشتیم تو بحث واجب و اینها که های قائل به تعیینی بشیم به تخییری مثلا. بعد میفرما چی؟ میفرما توی این حالت که قاعده اولی تخییره، به هر حال شما ترجیح بلا مرجح که نداری که، به یه دلیل میری سمت A یا سمت B. ایشون میگه اون دلیلی میشه همین مزیتی که اقربیت الالواقع رو میاره، لذا ایشون میخواد دیگه چه قاعده اولی تساقط باشه و حجیت خبر واحد رو تا اینجا بخوای کش بدی، چه قاعده اولی تساقط باشه و حجیت خبر واحد رو بخوای بذاری کنار فقط بیه سراغ مرجحات، چه قاعده اولی تخییر باشد، شما در هر سه حالت میتونی بگی مرجحات من مرجحاتی هستن که اقربیت الالواقع پیش بیارن. هم از خبر میشه اینو استفاده کردم، از قاعده عقلی میشه اینو استفاده کردم، که بحث که کردیم عرض کردم که استفاده از خبرش امام اشکال خیلی جدی داره که از مقبولی عمر بن حنظله بشه تنقیح منات کرد فهمیدید. اما چون اینجا شبه اجماعی وجود داره و عمل فقها هم بر همین تمیز بر همین بفهمون ترجیح به کل مقربن بوده، امام آخر میپذیره با یه روال دیگری. امام مرحوم شیخ قائل بین صریح اقربیت الالواقع آخوندم که نم، قائلی که بعد مرجحات منصوصه اکتفا کنه، یکم اینو بخونیمش. لقد اختلفت انظار الفقها ها فی وجوب ترجیح به غیر المرجحات المنصوصه علا اقوال جان شبه اجماع نزدیک به اجماع بس فقهیه. چرا؟ یعنی اونها
یه دلیلی انگار دستشون بوده که گفتن چی؟ اقربیت الالله. امام یه مناقشه میکنه میگه دلیله کی گفته مقبول عمر ابن حنزل است؟ بعد خودش مستند اجماع نیست، یه قاعده عقلاییه، همون بحث تعیین تأخیره آخر. یعنی ایشون میگه اگر ما قائل به تساقط هم بشیم نهایتا اخبار ترجیح هم کار نکنه، فرض کن اخبار ترجیح نداریم تساقطی، تو مرحله تساقط هم شما میتونی بری دنبال این که اونی که اقربیت الالواقع ایجاد میکنه رو بگیری و لازم نیست بری سراغ اصول اولی. حالا گفتم یه رواری داره امام اونجا مفصل با شیخ بحث کرد سر جاش. لقد اختلفت انظار الفقها فی وجوب ترجیح به غیر المرجحات المنصوصت علی اقوال، نظرات مختلفه در این که میشه تعدی کرد یا نه. الاول وجوب التعدی الی کل ما یوجب الاغربیت الی الواقع نوعا، هر چیزی که نوعا برای نوع اغلا اقربیت الی الواقع به وجود اقربیت الی الواقع دارد و مقربیت الی الواقع دارد، اون مرجح مقدمه، اون مرجح بخش میشه استفاده کرد. یعنی ملاک اقربیت الی الواقع، ملاک نه شهرت نه موافقت با کتاب نه مخالفت با عامه، اقربیت نه دیگه، نوعن برای همین رو برد، نوعن رو برای این برد که این درست شد.
یعنی مثلا همه
مثلا
یه چیزی رو مقرر
بله، مثلا اندر گفتم تشریف داشتی، گفتم مثلا دوتا خبر که برسه الان تو حوزه علمیه معارضه، هر دو هم عادل هم، اما یکیشو مرجع تقلید گفته، یکیشو طلبه ساده گفت. نوعن اون اقربه برد، ولو من تو این لحظه طلبه رفیقمه. خب این جای سخته، اینجا به چی کار کرد؟ توی مثلا اگه برنامه برای شیخ تراکم زرم قائل بشیم، او شخصیه نوعیه. یعنی سوال اینطوری بپرسیم، آیا در حالت انفتاح هم ما میتونیم حجیت های شخصی داشته باشیم یا نه؟ یه حجیت شخصی فقط مال انسداده. یکی از دلایلی که بعضی شیخو گفتن انسدادی اینه که اصلا بیانات شیخ تو مکاسب توی تراکم زنون خیلی شخصی میشه، مثلا اون فقط با مبنای انسداد انگار جور در میاد. وجوب التعدی گفت خب، و هو القول المشهور و مال الیه شیخ العظم، شیخ هم قائل به همین شده، و جماعت من محققی اساتذتنا، و بعضی از و جمعی از محققین از اساتید ما هم اینو پذیرفت، و زاد بعض الفقها ها الاعتبار فی ترجیح به کل مزیت. آقا بعضی هم گفتن آقا نه فقط مزیت اقربیت الی الواقع، هر مزیتی این خودش اقربیت میاره، و الم تفد الاقربیت الی الواقع، ولو اقربیت الی الواقع نیاره، مثل تقدیم الحذر علی ما یتضمن الاباحه. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقا دو تا روایت داره، یکی حذر رو گفته، نهی رو گفته، حرمت رو گفته، یکی هم گفته اباحه. مثلا اونی که نهی رو گفته چون حکم الزامیه شاید احتیاطی توشه، اونو مقدم کن. ولو حذر کی گفته مضمون یه روایت حذر مقدم بر اباحه است، ولو این مزیت در حد احتیاط باشه. مثلا واقعا اقربیت نداره، اقربیت در واقع خودش که نداره، بله احتیاط مطابق با واقعه خب، اما این غیر از اینه که خود این دلیل اقربیت الی الواقع داشته باشه، احتیاط از باب اصل عملی مطابق واقع. از ثانی وجوب الاختصار علی المرجحات المنصوصه، فقط مرجحات منصوصه. توی
مثلا یکیشون اقربیت الی الواقع داره،
یکیشون مطابق احتیاط کنون داره، اون که مقدمه، یه تو رتبه بعدی میگه به کل مزیت. وجوب الاختصار علی المرجحات المنصوصه، یه دو گفتن همونا رو همون چند تا رو بگید، و هو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني قدس سره في مقدمه الكافي، مرحوم شیخ مرحوم کلینی اینطوری فرموده، و مال الیه الشيخ صاحب الكفایه، مرحوم اخوند هم قائل به همین، آغازیان مدار قائل به همین، و هو لازم طریقه الاخباری، اینم طعنش که دیگه خلاصش کردن، این لازمه طریقه اخباریونه فی الاختصار علی نصوص الاخبار والجمود علیها، این نیست تا مضاف اخوند نه نمیگه ایشون، میگه این سازمان یه نفر چیه غیر از اینه که اینجا چطور عمل کرده، سازمانش که قطعا اخباری که چه عرض کنم دیگه، اما نحوه عملش میگه شما جمود بر روایت کرد. حالا از امام عرض کردم او روایات اصلا شاید داله بر تعدی نباشه،
به چه ملاکی شما تعدی میگیری؟ امام شاید با یه روالی سه تا مرجح رو گفته، یه دلیلی داشته رو اینا تمرکز کرده، آخرش هم گفته فرجه و تمام. اصلا راحت نیست استفاده از تعدی تو اون روایات. آخرش وقتی طرف همشمون گفت امام سب کن تا امامت بیاد، حتی تلقا امام سب، یعنی چی؟ یعنی توقف. التفصیل بین صفات راوی فیجوز و تعدی فیها و بین غیرها فلا یجوز. آقا یه عده گفتن در صفات راوی میشه تعدی کرد، یعنی فقط صفاتی که توی روایت اومده لازم نیست، عدل و اصدق و عوره، صفاتهای دیگه ضبط هم داشته باشه، فلان هم داشته باشه، حافظش خوب باشه، تو اونا میشه، یعنی از روایت این استفاده کرده ها، شاید از تعدد صفاتی که امام اونجا آورده حس کرده که بعد ببینیم آقای نهایی قالبه، بعد ببینیم خود بیان ایشون در فواید میشه بشه اینطوری گفت که مثلا چون این تعدد صفات اومده امام خواسته خصوصیت اینا رو برداره، خواسته بگه اون راوی که تو رو نزدیکتر میکنه به واقع، اما تو بقیه نه و بین غیرها فلا یجوز. هم قول جالبی ها، یعنی تو خود روایت دیده که صفات برای امام موضوعیت ندارن، اصلش اغلبیت الی الواقع تو صفات، اما مخالفت با کتاب، مخالفت با عامه، موافقت با کتاب و شهرت، اونا نه، من نمیدونم میتونم از اونها تعدی بکنم. یعنی من اصلا قول، یعنی قول قابل تعمل نیست. نه این غیر از اون، نه خود این روایت یه جایش داله بر این، یه جایش داله بر اون. مثلا ولما کانت المبانی فی الاصل فی المتعارضین مختلفه، چون که مبانی در اون اصل فی المتعارضین، اون قاعده اولی متفاوته، فلا بد ان تختلف الاقوال فی هذه المساله على حسب حال، لذا اقوال هم میتونه اینجا مختلف باشه. فنقول، چون اگر تخییر قائل بشیم یه مدل میریم ورود میکنیم توی ترجیح، اگه قائل به تساقط بشیم یه مدل ورود میکنیم. اولا اذا قلنا به ان الاصل فی المتعارضین هو التساقط و هو المختار، اگه بگیم اصل متعارضین تساقطه که مختارم همینه، فان الاصل یقتضی عدم الترجیح، اصل قضای چی داره؟ عدم ترجیح داره. الا ما علم به دلیل به کون و شیء مرجح، مگر این که اونجایی که بدونیم به یه دلیلی یه چیزی مرجحه. ولکن هذا دلیل هل یکفی فیه نفس دلیل حجیت الاماره، ما دلیل که نداریم که ببین تساقط شد، مگر این که یه دلیلی نجاتش بده. امام ظفر میگه خب دلیل کی میتونه باشه؟ آیا خود دلیل حجیت خبر واحد میتونه بیاد؟ او یحتاج الی دلیل خاص جدید، یا نیاز به یه دلیل جای اشکالی به ذهنتون بیاد، یا نیاز به یه دلیل جدید داره؟ فان قلنا ان دلیل الامارت کافن فی ترجیح، اگه بگیم دلیل اماره کفایت میکنه در ترجیح یکی از روایت ها، فلا شک فی اعتبار کل مزیت توجب الاقربیت الی الواقع نوعه، در اینجا دیگه هیچ شکی نیست، هر مزیتی که باعث اقربیت بشه کافیه. چرا؟ چون حجیت خبر واحد میخواست طریقیت الی الواقع به ما بده، لا سیما اذا کان دلیل ها بنا علی غلا، خصوصا اگه دلیل حجیت خبر واحد چی باشه؟ بگو بنا و غلا باشه، الذی هو اقوى ادله حجیتها، که قوی ترین ادله حجیت، فان الظاهر ان بناهم علی العمل بكل ما هو اقرب الی الواقع من الخبر المتعارضین، ظاهر اینه که بنای اینا چیه؟ وقتی دو تا خبر با هم تعارض میکنن میرن سراغ اقرب الی الواقع، واقعا راست میگه، واقعا میکنه، ای ان العقلا و اهل العرف في مورد التعارض بین الخبرین غیر المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو اقرب الى الواقع في نظرهم، منتظر نمیمونن بگو که حالا یه اتفاقی بیفته، نه، او خبری که اقرب الى الواقع منتظر نمیمونن، در عملش عمل میکنن. ولا يبقون في حيره من ذلك، و در حیرت باقی نمیمونن، و ان کانوا یعملون بالخبر الاخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض، و ان کانوا انشئن وصلی است، ولو اگر خبر معارضه نداشت به همون خبر مرجوح عمل میکردن، اما الان که تعارض شده خبر راجحو میگیرن. و اذا کان للعقلاء مثل هذا البناء العملی منه ان فانه یستکشف منه رزع، اگر چنین بنای عملی از عقلا داریم ازش چی کشف میشه؟ رضایت شارع کرده چی؟ ایشون؟ سیری و غلا تقریر هم شده، نه نه، و امضاءه علامات تقدم و وجوه فی الخبر الواحد و الظواهر، امضاءش هم قبلا گفتیم شارع متحد المسلک مانعی از ردش نیست، رد نکرده، یه اشکالی باید پیش بردارتون هم.
کلا
اصلا ترجیح وجود نمیاره که چی تنبیه اصلا تساقط دیگه معنی نداره. ببین شما یا میگی تساقط کردن تمام، حالا بریم تو ترجیح، یا میگی نه عقلا یه تأمل میکنن مثل تعارض غیر مستقر، مثل عام خاص یه تأمل میکنن میگن اونی که اقرب الی الواقع اونو میگیرن. اگر اینو گفتیم که ظاهر فرمایش شما هم اینه، ببینید فإن الاصل یقتضی، ایشون البته میخواد چی بگه؟ میگه اصل عدم ترجیحه، اصل یعنی اصل عدم ترجیح یعنی چی اینجا؟ یعنی تساقط. الا ما علم من دلیل کون، و مثلا یه مطلبی کون و شیء مرجحا. خب اگر اینطوری بیان کنیم بعد عقلا به دوتا خبر متعارض بخورن، خود دقت میکنن، یه التفات میکنن، تأمل میکنن کدومش به واقع اقربه، میرن عمل میکن. آیا این معارضه نداره با اون سیره ای که از عقلا در اصل تساقط گفتید؟ این بروش تأمل کنیم. ببینید یه بار شما میگید مولای عرفی من دو تا خبر حجت کرده، در مقام تعارض هر کدوم از این خبرها باعث میشن که خبر مقابل از حجیت بیفته، از ذیل ادله حجیت خبرها بیفته بیرون. یا درسته که او ادله شاملش میشد، ولی الان دیگه معارض جدی داره، معلوم نیست کدومش هم مولا صادر شد. خب اگر اون بناء عقلا بود، یعنی شما میخواید بگید عقلا دوباره میان به این التفات میکنن بعد ترجیح درست میکنن، همه روزها مال قبل از مقوله عمر بن حنظله است. اگر این باشه سوال عمر بن حنظله چه معنایی داره؟ مگر اینکه بگیم فقط چون که دیگه نتونستن اینو تو عقل خودشون جور بکنن اومدن پیش امام که چیکار کنه؟ امام ارشاد چی؟ به حکم عقل بگه اینطوری برو فکر کن، نه اینکه امام یه چیزی از پس پرده غیب آورده. خب که واقعا معلوم نیست عمر ابن حنظله اینطوری باشه خبرش. یعنی اگر سیره عقلا اینقدر روشنه، عمر ابن حنظله خودش سلطان عقلا بوده، گیر کرده تو دو تا خبر. بعد فرجعه چیه؟ بعد یه سوال دیگه، اصلا اگه با این ملاک بریم اصلا دیگه تعارضی باقی میمونه در اخبار؟ چون آخر تو میتونی یه چیزی برای اغلبیت الا نادرن. امام یه اشکالش همینه، امام میگه اگر اینو بگید اخبار تخییر تخصیص اکثر میخوره، اخبار توقف و تأخیر، اخبار توقف، چون هیچ وقت نیاز به توقف نداری که همیشه حل میشه. یعنی سوال جدی وجود داره. ببین ما از اول با این حرفای مظفر گیریم که شما میگی تساقط رفع حجیت دو طرف، خب بعد بگو ادله ترجیح یا ادله تأخیر زنده کردن حجیت اونها، حجیت بخشی مثلا جدید که تو تأخیر اون تصریح کرد، ترجیح به این تصریح نبود. بعد الان رسیدیم به بفرما تعدی، شما میگی سیره عقلا اصلا اینه که وقتی دو تا خبر متعارضن اونی که اقرب الی الواقع هست رو میگیرنش. حالا نه اون حالا فرض کنیم که ظن شخصی نیست، نوعاً عقلا در این تعارض اونی که عالم تر رو میگیرن یا اونی که خبر از نزدیک دیده رو میگیرن. مثلا میگم فرض کن این امور نوعی، مثلا میگن تو خودت دیدی یا خبر شنیدی، نزدیک محل حادثه بودی یا دور بودی، مثلا دیدن 10 بار تالی براشون خبر درست آورده، این چی میگم؟ این تعارضی سن،
تعارض میگم مثلا اون که از رفیقش میگه اون که از بچه تعریفش میگه که این کاملا شخصی.
نه چرا؟
چون نوعاً مرجع تحقیق
اقرب همین رفیقمه. نه گفتم خب نه بعد اعتماد کنیم رفیق دارم، همینو میگم دیگه، نوعی منظورا همین بود، نه بعد رفیق بگیری بعد مرجع تحقیق بگیری.
اینجا در تعارض آجا من اینجا به رفیقم بیشتر اعتماد دارم، رفیقم
یه حرف بگیری، این تیکش دیگه شخصی میشه. حالا ایشون نخواسته اینطوری بگه، قبول دارم فهمشتون، خب ایشون خواسته فعلا ما الان گیرمون سر اینش نیست، اصلا بگو نوعی. ما میگیم الان شما اگر ادله حجیت خبر واحد پاشو میخوای بکشی تا اینجای باب تعارض، تا اینجای باب تعارض، بعد این آدم به اون خبره میگه چی؟
خبر
اون خبری که معارض شده، من این خبر قریب واقع رو گرفتمش، اون خبره میشه چی؟ منهدم میشه حجیتش. لذا شاید لقائلن باز ایقول که اقلا خبر واحد رو حجت میدونن لولت تعارض، و وقت میشه تمیز، میشه ممیز، یعنی میشه جزء شرایط حجیت خبر واحد.
آجا ظاهرنطور نیست، ظاهرن
آجا
این تلقف رو خود
اقلا
هم عمل میکنه، اینجا یه جوری
تصویر
کرده که
اینا آفلی این میشه، یا همین رو میخوام بگم. توی حالت دیگه شینه اقلا توقف میکنن، خب حالا میگن اغلبیت علل واقع. آی مظفر قبلا میگفت نه اقلا واقعا توقف، لذا گفت اخبار توقف علل قاعده است. توقف یعنی چی؟ میگه ولش کن، هیچ باش کار نکن دیگه، تمام شد. آی مظفر میگفت اخبار توقف علل قاعده است. اینجا چی میفهمد؟ میفهمد اگر میفهمد اقلا، ببینید اگر اینجا اینو میگفت خوب بود، ببین اگه اینجا اینو میگفت خبر واحد حجیتش تمام شد، برو دیگه برو، اصلا هیچ کاری بهت نداره. حالا من جدیدن اقلا با یه مشکلی مواجه هم، اونم تعارض اخباره. میگن چی؟ میگن اغلبیت علل واقع. اما آقای مظفر داره میگه ادله حجیت خبر واحد تا اینجا داره میاد، یعنی بعد از تعارض، بعد از تساقط دلیل حجیت خبر واحد داره کار میکنه، که البته با این حرف ایشون دیگه اصلا تساقط منتفیه، تساقط شما نداری، تعارض مطرح نمیشه، اخبار تعارض بی‌معنا میشه، نباید این بشه، یعنی اخبار تأخیر بلا موضوع میشه، چون خبران مختلفان من اگر بتونم بینش ترجیح ایجاد کنم که دی مختلفانش از بین میره، که همش میشه تعارض غیر مستقیم. اخبار توقف الا نادرن، مگر یه جای خیلی خاصی، یه جای خیلی خاصی که دیگه اونجا مثلا دیگه هر چی زور بزنی نمیشه با هم جمعش کرد، کم پیش میاد. اگه تو گفتی به کل مزیت که یوجب الاغلبیه، راحت پیدا میشه مزیت. نه خب باشه قبول، خب اینم باز بدتر، این که شما میگی باز بد، اصلا دیگه شاید صفرش کنه. خب حالا میخوام اینو بگم، اگر اینو بگیم پس ما یه معمایی تو عبارت های مظفر داریم حل نشد تا اینجا و نمیشه الان، اونم اینه که آخر قاعده اولی در تعارض چیه؟ نسبت ادله تخییر و ادله ترجیح با این قاعده چیه؟ حکومت و ورود ایناست یا نه؟ اصلا اونا بعد از این قاعده دارن حجیت جدید ایجاد میکنن، نسبت این حرف چیه؟ تعدی الی المرجحات الی غیر المرجحات المنصوصا. پس این داشته باشید، این یه مقام جنبندی میخواد که تکلیف این بیان روشن بشه. اگه چیزی نوشتید یه جلسه رو به هم اختصاص بدیم که همین رو بحث کنیم. فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ دَلِيلَ الْأَمْرِ، که گفتیم بنا علی غلا فلان ولا یبغون فی حیرتن، بله و اذا کان الغلا ختم شد. و این قلنا ان دلیل الاماره غیر کاف ولا بد من دلیل جدید. آقا دلیل اماره دیگه تمام شد، ساقط شد از حیز انتفاع، هر چی میخوای از اول بگو، من جدید بگو. فلا محاله یجب الاقتصار علی المرجحات المنصوصه. آقا مظفر حواسش هست، میگه اگه ادله حجیت خبر واحد نابود شد دیگه اغلا اینجا حرفی ندارن، میگه آقا هر چی بود گفتم دیگه، دو تا خبره حجت و تساقط، هیچ من هیچ نمیگم دیگه. قاعده اغلا میگه این دو تا خبر دیگه الان هر دو افتادن از کار، مگر به یه شکلی بتونی بعدن ثابت کنی بفهمی چه صادر نشد، خودی اصلا موضوع تعارض منتفی میشه، نه اینکه با یه مرجح طبق قاعده اقلایی یکی رو ترجیح بدی، نه بعدا ببینی بری پیش خود مولات بگی اصلا اینو نگفتن که، خودی تعارض منتفی. فلا محالته یجب الاختصار المرجحات المنصوصه. اگر این شد دیگه فقط مرجحات منصوصه. حالا مگر این که، یعنی فقط روایت، فقط عمر بن حنظله، فقط حسن بن جهم، الا اذا استفدنا من ادله ترجیح عموم الترجیح بكل مزیت توجب اقربیه الاماره الى الواقع، مگر این که از ادله ترجیح اینو بفهمیم که میشه به هر مرجحی استناد کرد. کما ذهب الیه شیخ الاعظم فانه اکد فی الرسائل الا ان المستفاد من الاخبار ان المنات، ها تلقیه منات، هوال فی الترجیح هوال اقربیت الی مطابقت الواقع فی نظر ناظر فی المتعارضین. ملاک چیه؟ ملاک اینه که کدوم یکی از اخبار در نظر ناظر به واقع نزدیک تره. من جهت انه اقرب من دون مدخل، من جهت انه اقرب، از جهت اینکه اون اقرب باشه، اون خدمت شما که عرض بکنم ترجیح من دون مدخلیت خصوصیت سبب و مزیت، بدون اینکه خصوصیت سببی مثل بگو مخالفت با عامه یا موافقت با کتاب یا شهرت دخیل باشه، اونا مثال بودن. و قد ناقش هذه الاستفاده صاحب الكفایه فراجه، اخونم نقد کرده، اخون امامم نقد کرده حرفش.
مثال نباشه خود امام پدر مثال میزنه، امام میخواد واقعا
ازیتر کنه، خوب رازش نمیاد، شاید مصلحتی توشه، شاید نمیخواد بره بریم جاهای دیگه که این سه تا رو گفته. بابا رفتم تعدی دلیل میخواد، نه عدم تعدی. عدم تعدی خود روایت معصوم گفته، اینی که به غیر از این بخوای بگی دلیل میخواد.
دلیل
این همونه که من جواب آقارم دادم دیگه.
آخرش هم تازه امام میفرماید که فقط
چه ارجه و چه کار
نگفته که آقا حالا هرچی که خود اینجوری
مگر این که شیخ نه شیخ نه صدرزی روایت رو میفرمم مگر این که شیخ بگه اشکال نداره، امام داره اونا رو میگه مثالا، یعنی برو دنبال هر مقربیتی نشد فرج. اما واقعا یکم با ظاهر روایت
اگه کسی این ملاک اولویت مقام رو قبول کنه خیلی هم پایبند به اجماع و شهرت نباشه، یه قاعدتا توفه باید قید خیلی از احکام بزن دیگه.
نه چرا؟ چرا بزنه؟ یعنی در هر تعارضی مثلا چیکار میکنه؟ میاد یه طرف یه روایت رو میگیره، چرا باید قید احکام رو بزنه؟
نه منظورم یه جوری حالت مثلا چی بهش میگن؟ مثلا اینکه مثلا اجرای حدود مثلا توی اصل قیمت مثلا مجاز نیست توسط ما،
خب چیزا مثلا چه ربطی داره به تعارض و اقربیت علل واقع؟ نه 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 ها یه چیز دیگه دارید میگید. نه نه یه چیز دیگه شد، مثلا چیز دیگه شد کلا. این اقربیت الالواقع بین روایتینه نه بین الفتویین. ببین شما شاید منظورتونی بود، ببین درست فهمیدم یا نه، آقا فلان حکم فقهی اگه انجام بدین جامعه به هم میریزه، پس انجام نمیدیم چون انجام ندادنش اقرب الالواقع. نه اصلا در مقام مو حرفا نیست، دو تا روایت داریم اقرب الالواقع، نه اقرب به کف زمین، این اقرب به لسان امام صادق، شفتین امام صادق، اقرب به لوح محفوظ، نه اقرب به
بین
فتوا.
خب
بالاخره منشأ اختلاف فتوا بالاخره روایت است. آره برو تو روایتش بحث کن، اشکال نداره. اگر روایت مثلا تو حدودی که مثال زدید، اگر در حدود روایتین متعارضتین بود، باید بری دنبال اقربیت الی واقع به این معنا که کدوم امام صادق فرموده، نه اینکه کدومش هم تو جامعه عمل میشه. بله شاید، شاید اگر ما به کل مزیتن قائل بشیم، بعضی از این خوب این حرف خوبه، بعضی یک مزیت این باشه که کدوم عملی اختلال نظام به وجود نمیاره، بعد اون وقت بگیم اونی که به وجود میاره رو معصوم نفرموده یا تقییتا فرموده. این حرف دیگه است، حرف دیگه است. خب جا روایتش با هم شاید بگیم تعارض ندارن اصلا. آره اونجا میدونم خیلی بحث هم مرحوم فیض فتواش 13 سالی 14 سالی، یعنی اونجا نکات جدی وجود داره ولی خیلی هم سخته. شما بخوای از 9 سال عبور کنی مثلا ملاک رو بگذاری حیض، مثلا میگم به جای سن، یا ملاک رو بذاری احتلام فقط، یعنی از سن عبور کنی، یا ملاک رو که تو الان که احتلام بذاری که میاد تا 10-11 سال، یا ملاک رو بگذاری مثلا رشد عقلی، اینا با ضروری فقه جدید ازش در میاد. عبارت فقه جدید رو سرچ کنید توی نرم افزار فقه، فحشه، یعنی یه کاری که تو داری میکنی فقه جدید جا میکنه. چرا؟ چون ما نمیتونیم از ضروریات فقهیه که این همه مدت در فقه شیعه بوده عبور کنیم به این راحتی. لذا اقربیت، اقربیت الواقع یعنی اقربیت این که معصوم اینو فرموده باشه.
اونجا نمیشه
که شخصیه، اینکه عقل اونجا توش راویه بیشتر نگشیده. بعد ببینیم، بعد
روایت رو ببینیم. اگه این حاجه شخصی کنی
حالا تردیمش رو کنیم، بعضی چیزا شاید من میدونم اقلاقیت را واقع هست. آقا من چطوریه که دیروز چندان بوده؟ هفتم بوده؟ ایرس آیه چیز الان ارز بخوندم.